شماره 185 در تاریخ اول اردیبهشت 1361 مصادف با 26 جمادی الثانی 1402 موضوع فقر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در تقسیم بندی که راجع به فقر مالیش و در ارتباط با حالت روحی انسان، مجموعاً 6 قسم برای این حالت روحی گفته شد. فقیر حریص بود، فقیر قانع بود، فقیر زاهدی بود که فقر خائفین داشت، یا فقر راجین را داشت، یا فقر عارفین را داشت. بالاخره ششم گفته شد کسی که حالت روحیش در ارتباط با مسائل دنیایی و مادی اینچنین باشد که اصلا وجود و عدم از نظر امور مالی و امور دنیایی پیش او مساوی باشد، بلکه التفاتی اصلا به این جهات نداشته باشد، مثل کسی که هوا را استنشاق می کند، توجه به این که فضای گسترده ای از هوا هست ندارد، به مقدار ضرورت و اینکه پابرجا باشد استنشاق از هوا می کند. بحث این که علاقمند به این جهت بشه، توجهی بهش بکند، ندارد، خیلی بی تفاوت و عادی است. انسان اگر روحش در ربط با مسائل مادی این چنین باشد، به طوری که امور مادی در ربط با او باشد یا با غیر او، در نظر او مساوی است، به مقداری است که این از آنها استفاده می کند بدون توجهی در ارتباط با این که روحش متمایل باشد یا گریزان باشد، رغبت داشته باشد، بیرغبت باشد، هیچ، حالت بیتفاوتی. گفته شد این قسم ششم را فقیری است که مستغنی است و راضی است. اما چرا این فقیر است؟ جهت این است که اولا از نظر روحی، چون این رسیده است به جایی که تمام احتیاجات و امورش را در ید قدرت خدا می داند، هرچه هست از آن او می داند، لذا به اون چه که هست توجه نمی کند، فقط و فقط توجهش به سوی خداست. این حالت یعنی حالت احساس احتیاج تام نسبت به خداوند عین فقر است. فقر، فقر ممدوح، ستایش شده، همین است که گفته می شود این عین غناست. این از نظر روانی که فقر واقعی این است. فقر مالی به معنای واقعی اون فقر نیست. مثالی عرض کنم، عبد ما میگوییم، بنده، این لفظ عبد اطلاق میشود بر جمیع انسان ها، همه عبدند. این شمول دارد لفظ، ولی اگر وجه تسمیه را انسان درش دقت کند که مسئله عبودیت است، میبینیم عبد واقعی کسی است که این احساس در روحش باشد که من بنده خدا هستم. توجه به خدا و پرستش خدا، عبد واقعی اون انسان است. لذا انبیا و اولیا هستند که عبدند واقعا. دیگران از نظر مفهوم بندگی میبینیم اینها چیزی درشان نیست، یا اگر هست خیلی ضعیف است. فرد شاخصش انبیا و اولیا هستند. آنچه که به انسان شخصیت واقعی میدهد همون عبودیت اوست. حتی اگر عبودیت نباشد نبوت چه بسا نیست، و عبودیت مقدم است و زیربناست برای نبوت. در تشهد وقتی که میخوانیم ابتدا میبینیم توصیف میکنیم پیغمبر اکرم را به عبودیت و سپس به رسالت، اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبودیت مقدم است. غرض این جهت بود. فقر به معنای واقعیش احساس احتیاج به غنی مطلق است. محتاج مطلق رو به غنی مطلق بیاورد و احساس احتیاج نسبت به او بکند، این است. البته با یک تسامحی در عبارت. قرض این که گفته می شود به او فقیر از نظر روحی، این است. و از نظر مالی یک چنین افرادی در زندگی مادی و دنیایشان دست به گریبان کمبودها و احتیاجات مادی بشوند، با این حالت روحی باز این فقیر است، مستغنی است، راضی است. و اما این که مستغنی است، چطور می شود که جمع شود بین فقر و غنا؟ هم فقیر است و هم مستغنی است. بله، فقرش در دو رابطه مطرح می شود. یک، احساس احتیاجش به سوی الله تعالی در جمیع امورش، چه بسا احتیاج مالی هم پیدا کند در دنیا، اما از نظر روحی این چنین بود در این رابطه. ولی وقتی روحش برگشت کند، که برگشت ندارد به یک معنا، نفس این توجه به خدایش روگردانی است از غیر خدا، و روگردانی از غیر خدایش نفس استغنایش است. اگر انسان روگردان شود از چیزی، همین غنای انسان نسبت به اون شیء است. روح که توجه نکرد به یک شیئی، بلکه توجه به شیئی دیگر کرد و خود را محتاج به شیء دیگر دید، نفس احتیاج به الله، احساس احتیاج به الله
همون عین غنا از ما سوى الله است. فقیر است الى الله، غنی است از غیر خدا. در نتیجه هم فقیر است و هم غنی است، در عین فقر روحی غنی است، غنای روحی دارد. و اما از نظر رازی که خصوصیت رضا رو ملحق می کنند این است، یک چنین موجودی با چنین حالت روحی که امور دنیایی و مالی پیشش مساویست از نظر وجود و عدم، بی تفاوت است، بی توجه است، باشد روح همون حالت را دارد، نباشد باز همون حالت را دارد. میگویند این خوشنودی روح است نسبت به وجود و عدم نسبت به امور دنیایی. رضای روح و خوشنودی روح در رابطه با بود و نبود امور مالی و دنیایی، باشد خوشنود است، نباشد خوشنود است. چه رضایی بالاتر از این؟ و رضای حقیقی همین است. رضا گفته می شود نسبت به جهات دنیایی اگر انسان یک چنین حالتی را پیدا کند، حالت رضای واقعی دارد. و این در ربط با همون توجهش به خداست. نتیجتاً ششمین قسمی را که درست می کنند عبارت است از فقیر مستغنی راضی. در بین این اقسام برتری با کدام یکی از این اقسام فقر است از نظر روحی؟ به همین ترتیب که عرض کردم از نظر ارزیابی اینها ارزشمند هستند. مثلا فرض کنید فقیر قانع با ارزش است نسبت به فقیر حریص، ارزش این بیشتر است. بعد فقیر خائف که در زمره زاهدین است مقدم است بر فقیری که قانع است. فقیر راجی که باز از اقسام زاهدین است، این مقدم است بر فقیر خائف. فقیر عارف مقدم است بر فقیر راجی. فقیر مستغنی راضی مقدم است بر فقیر عارف که اون هم از زاهدین است. به این ترتیب در اینجا میگویند این فقیر مستغنی راضی بر فقیر زاهد عارف راجی خائف هر کدام باشند مقدم است. میگویند زهد نهایتش کمال ابرار است، یعنی نهایت درجه زهد که بی رغبتی نسبت به دنیاست، این کمال است برای ابرار، یعنی نیکوکاران. ولی همین معنا یعنی زهد به اون حد اعلایش که زهد عارفین باشد نقص است نسبت به مقربین. و این فقر قسم ششم که گفته شد، یعنی این حالت مربوط به مقربین است. لذا گفته می شود حسنات الابرار سیئات المقربین. اون چیزی را که حسنات است برای ابرار همون سیئه است، ذنب است، گناه است برای مقربین. یعنی اعلا درجه زهد که کمال ابرار است، که زهد عارفین باشد، او سیئه است برای مقربین و مقربین دارای فقر این چنینی هستند، فقیر مستغنی راضی هستند آنها. خب برای اینکه مطلب توضیح داده بشه و فرق گذاشته شود بین این دو، و از طرفی هم چه بسا به ذهن بیاد که چطور می شود این دو حالت، یعنی یک حالت بی رغبتی به دنیا در ارتباط با شوق الالله تعالی، این حالت در مقایسه با اون حالت که روح نسبت به دنیا بی التفات باشد، در ربط با التفات تامش به خداوند، دومی مقدمه بر اولی و اولی مؤخر. به تغییر دیگر، چطور می شود بی تفاوتی نسبت به دنیا مقدم باشد با حالت تفاوت به این معنا که بی رغبت به دنیاست؟ اون وقت حد کمال زهد و اون این بود بی رغبت به دنیا در ربط با رغبت به خداوند و شوق لقاء او، نه ثواب و شوق الی ثواب بهشتی، یعنی تنعمات اخروی، بی رغبت به دنیا باشد، نه از باب ترس از جهنم، نه، بلکه بی رغبت به دنیا در ارتباط با شوق نسبت به دیدار خدا. این حالت پست‌تر است از اون حالت بی تفاوتی از نظر ارزیابی. خب چگونه؟ چند مقدمه عرض کنم. اول، انسان دوستی یا دشمنی اگر نسبت به هر شیئی پیدا کند، معناش این است که توجه به اون شیء پیدا کرده. چه دوستیش و چه دشمنیش فرق نمی‌کند. اگر انسان یک شیئی را دوست بدارد، معلوم می‌شود که دل یک توجهی به او کرده. و اگر دشمن هم بدارد، باز معلوم می شود دل یک توجهی کرده به او. بی توجه نه دوستی معنا دارد و نه دشمنی. این یک مطلبی است در یه سطحی که همه کس این رو توجه بهش می کند. به تعبیر ما طلبه ها درش معضله‌ای نیست. دوستی و دشمنی در رابطه با دل و قبلش باید توجه پیدا بشه تا دل دوست بدارد، یعنی رغبت پیدا کند، یا دشمن بدارد و از او گریزان شود، بیمیل شود. دوم، هر توجهی به غیر خدا، هر توجهی به غیر خدا این حجابی است، مانعی است برای انسان نسبت به خداوند. چه این توجه دوستانه به غیر خدا باشد و این توجه یا اینکه توجه دشمنانه باشد به غیر خدا، هر کدام. انسان اگر توجه به شیئی پیدا کند غیر خداوند، همین توجه این حاجب است، مانع است، چون معناش روگردانی دل است. حالا توجه به غیر خدا که انسان پیدا کند، حالا میخواد در ربط با این باشد که دل متمایل شود به اون چیزی که غیر خداست یا گریزان شود، فرق نمی کنه. سوم، ما نتیجه گیری می کنیم به این که دوستی خالص نسبت به دل انسان این است که این حب سراسر دل را بگیرد. یعنی حبی غیر از حب محبوب در دل نباشد. یعنی انسان یک دوستی در دل داشته باشد، این یک. این معنا متداول است، شرکت در دوستی میگن درست نیست. انسان که یک ظرف دارد، در این ظرف دل یک دوستی را بگنجاند، و لذا گاهی گفته می شود دو دوستی نمی گنجد. خب پس دوستی خالص این است که دل مملو از یک دوستی بشه. ولی اینجا تمام میشه مطلب؟ نه. و اون این است، انسان یک دل که دارد در یک حالت نسبت به یک شیء که دوستی دارد، در همون حالت دشمنی نسبت به غیر او نداشته باشد. این موجب می شود که خلوص به حد کمال برسد. اگر دل مملو از دوستی یک شی بود و در کنار او دشمنی در همون حالت واحده که دوستی نسبت به یک شی دارد، در همون حالت اگر دل دشمنی نسبت به غیر او داشته باشد، میگن این دوستی خالص خالص نیست. این دشمنی در کنار اون دوستی در همون حالت موجب نقص آن دوستی و حب می شود. مثالی بزنم. می فرماین اگر در یک جا حبیبی باشد و محبوبی باشد و رقیبی باشد، اگر این کسی که عاشق است و معشوق و محبوبش اونجاست و متوجه اوست، در عین این که این دلش مملو از دوستی اوست و توجهش به اوست، در همون حال توجه به رقیب بکند، این از اون لذت اونس که می برد از اون لذتش کاسته میشه، کم میشه، تا این که اصلا به او توجه نکنه، تا این که اصلا رقیبی نبیند. اگر در یک بساط اونس حبیبی باشد و محبوب بدون رقیب، حالت روحی این حبیب نسبت به محبوبش با یک بساطی باشد حبیب و محبوب و رقیب، خیلی فرق میکنه. لذت انسی که اولی میبرد غیر لذت انسی است که دومی میبرد. دومی در یک حالت به دو جا توجه دارد، به محبوب و رقیب. گرچه توجهش به محبوب توجهی عاشقانه است، دوستانه است، ولی توجهش به رقیب توجهی دشمنانه است. لذا گفته می شود به همون مقدار که انسان توجه به رقیب می کند غافل از محبوب است. به هر مقدار که توجه به رقیب می کند و از او ناراحت می شود، یه حالت غفلت نسبت به محبوب پیدا می کنه، غفلت از او دارد. امیدوارم روشن شده باشد مطلب. خب میگویند کسانی که زهد نسبت به دنیا دارند با کسانی که اینها فقیر مستغنی راضی هستند همین تفاوت است. دقت کنید، ما سه جور درست میکنیم انسانها را. یک، اونهایی که دنیا محبوب آنهاست. دو، اونهایی که زاهد نسبت به دنیا هستند در هر رتبه ای از زهد. سه، کسانی که بی التفات هستند از نظر روحی نسبت به امور دنیایی. اولی ها، اونهایی که دنیا محبوب اونهاست، غافلینی هستند که در این غفلتشان سلوک طریق بعد نسبت به خدا را دارند، یعنی اینا در راهی قرار گرفتند و می روند که هر چه بروند از خدا دورتر می شوند. دوم که زاهدین هستند، اینها هم به یک معنا غافلینی هستند که در حین غفلت سلوک طریق قرب الالله دارند. اینها هم یک نوع غفلت دارند، اما در حین غفلتشان دارند در راهی گام بر می دارند که به خدا نزدیک می شن. چرا؟ چون ممکن است زائل شود این غفلت و تبدیل شود به شهود. امکان تبدیل به شهود هست. اینها به همین مقدار که توجه به دنیا دارند و از دنیا بدشان میاد، فرض کنید رغبت ندارند، مقدمات فراموش نشه، رغبت و بی‌رغبتی قبلش توجه میخواد. زهد نسبت به دنیا یعنی بیرغبتی، بیمیلی نسبت به دنیا. پس توجه شده تا بیرغبتی آمده، در ربط با رغبتی به سوی خدا، شوق لقاء خدا، اشکال ندارد. خب همین توجه یک مرحله ای از غفلت است نسبت به خدا. ولی اینها سالکینی هستند که در عین غفلت سروک الالله دارند. تا سوم کسانی هستند که اینها توجه اصلا ندارند به غیر خدا. برای اینها وجود و عدمش مساوی است امور دنیایی، بی التفاقند. اولی التفات به دنیا و رغبت، دومی التفات به دنیا و عدم رغبت، بیمیلی، سومی اصلا التفات ندارند. اینها کسانی هستند که فقیر مستغنی راضی هستند. اولیاء خاص خدا این چنینند. لذا قسم ششم ارزشمندترین اقسام فقر است در ارتباط با حالت روحی انسان. و این قسم هم چه بسا جنبه اختصاصی به طور اطلاقی داشته باشد نسبت به افراد خاصی، نتیجتاً اقسامی را که برای فقیر در ارتباط با مسائل روحی گفته شد 6 قسم است و از نظر ارزش هم به همین ترتیب که گفته شد هست. و مسئله بی‌رغبتی به دنیا گرچه خودش کمال است، ولی در عین این که این کمال است، این نسبت به گروهی نقص است. کمال است برای ابرار، ولی حسنه است برای ابرار، ولی نقص است برای مقربین، سیئه است برای مقربین. اگر مقربین از اون حالت روحیشون که حالت بی تفاوتی برگردند توجه کنند، همون توجه موجب غفلت از خدا می شود، غفلت از محبوب می شود، گرچه توجه در ربط با بیمیلی و بغض. یک روایت یادم آمد، این رو شنیدم خیلی گذشته، حالا کجا خودم دیدم یا نه الان به ذهنم آمد، دارد به این که یک روزی شیطان تمثل پیدا کرد و آمد پیش حضرت موسی علیه السلام، سلام کرد و شروع کرد با موسی صحبت کردن. حضرت موسی شناخت، گفت بی خود سراغ من اومدی، فایده ای نداره، برو سراغ کرد. گفت من نتیجم رو گرفتم. چه نتیجه گرفتی؟ گفت به همین مقدار که با من صحبت کردی ولو دشمنانه، به همین مقدار غافل از خدا کردم. بله، در اینجا یک سؤالی رو خودم طرح کنم و اون مسئله این است: اگر بالاترین و با ارزشترین حالت روحی عبارت از این حالت است، پس چه شد که انبیا پیامبران الهی اینها از نظر مالی مقید بودند فقر مالی داشته باشند؟ چون این حالت روحی دیگه درش مسئله فقر مالی و غنای مالی مطرح نیست. یک انسانی که یک چنین حالت بی التفاتی دارد نسبت به امور دنیا، دیگه این فقر مالی و غنای مالی براش مطرح نیست. چرا اونها یک چنین تغییری داشتند؟ جواب جهاتی هست، دو جهتش را عرض میکنم. یک، انبیا اینها چون قولشان یعنی گفتارشان کردارشان حجت بود برای مردم انسانها، کردار اینها الگو بود برای مردم و مردم الگو می گرفتند و از طرفی مردم نمی توانستند آگاهی کامل پیدا کنند بر اون حالتهای زیبای روحی آنها که در درون آنها چه می گذرد. اگر اینها می خواستند به همین روال ادامه بدند، چه بسا این موجب می شد با اون حالت افزون طلبی که در انسان هست و در یک مسیر غیر صحیح می ریزد یعنی ماتیت، سوء استفاده کنند. مردم نمی تونن تجزیه و تحلیل کنند. آگاهی که ندارند به وضع روحی انبیا، برای خدا بود که وضع ظاهریشان را این چنین می‌کردند از نظر زندگی. برای خدا اشتباه نشه اینجا یه مطلبه که خیال کنید که اینا بغضه به دنیا پیدا می‌کردن، بیمیل به دنیا می‌شدن. بحث روانی نمی‌کنیم، ما بحث عمل خارجی است که بگی خب پس این خودش توجه شد به مسائل دنیا. این نه، بحث روحی نبود. از نظر عمل خارجیشان این چنین تنظیم میکردن زندگیشان را، چون اونا کشش نداشتن و عمل این هم الگو بود و این عمل این طور نبود که گویا باشد اون دقائق و ظرافتی را که در ارتباط با مسائل روحی انبیاس نسبت به جهات معنویشان گویا نبود، سوء استفاده می‌کردن. این یک جهت. جهت دوم که بسیار سطح پایین دارد، نسبت به انبیایی که اینها حکومت تشکیل دادند و در رأس حکومت بودن، نسبت به اولیا هم این چنین است. اینها چون در رأس حکومت بودند، برای اینکه طبقات مختلفی در تحت حکومت اونها بودند، از فقرا متوسطین امثال اینها می آمدند وضع زندگیشون رو از نظر مادی بر طبق اون افراد تنظیم میکردن که اونها از نظر روانی تعلماتشون در ربط با مسائل مادی کاسته بشه، تعلمات روحیشون. تسلی بخش بودند عملا نسبت به ناراحتی های روحی فقرای مادی. این جهت دوم. خب بس است، وارد مطلب بعدی که فکر میکردم موفق بشم بسید که در این درس موفق نشم، و اون روایاتی است که در باب وارد شده که گفتیم به اونها باید رسیدگی کنیم، از قبیل کاد الفقر ان یکون کفرا، الفقر و الموت الاکبر، الفقر و سواد الوجه فی الدارین، الفقر و فقری که ظاهرا روایت اخیر رو در جلسه گذشته صحبت شد، ان شاء الله در جلسات بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.